أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما بحثمون رو این بود، بحث ما که احتیاط در شبهه وجوبیه در جایی که طرف شک عبادت باشد مشکل است. گفتن اصلا امکان نداره دیگه، بحثای مفصلش. راه‌های مختلفی رفتیم که امر رو درست بکنیم. یکی از راه‌هایی که رفته شد برای اینکه امر درست بکنه، که با واسطه امر قصد قربت درست بشه و به واسطه قصد قربت بشه عبادت انجام داد، یکی از این راه‌ها اخبار منبلغ بود. اخبار منبلغ میگفت تو اگر به گوشت چیزی خورد که ثواب داره، اونو انجام دادی، خداوند پاداش بهت میده. اینا اومدن گفتن خب همین دیگه، همین امره، ما همین مقدار کفایت میکنه، امر استحبابی میشه، ما میتونیم به واسطه امر استحبابی قصد قربت بکنیم. بعد چند اشکال به این اخبار منبلغ وارد شد. جناب شیخ بعضیش رو جواب داد، بعضیش رو رد کرد. اولین اشکالی که دیروز ما مطرح کردیم این بود، دیروز خوندیم، این بود که اخبار منبلغ صرفاً اجر را ثابت می کنند و اجر غیر از استحباب است. وقتی استحباب ساز نشدن، اجر امر نمی خواد، اجر تفضل الهیه، امر نمی خواد. بنده یک کاری انجام میدم، خدا به خاطر کرامتش به من پاداش میده، ولی مستحب، یعنی در لوح محفوظ نوشته شده که این کار تو مستحب است، یعنی مصلحت درش وجود داره و این غیر از استحباب است. شیخ دو تا اشکال رد کرد، گفت اشکال سوم مردوده، اشکال دوم مردوده، اما اشکال سوم خالی از وجه نیست. اما اشکال، بله، اشکال اول خالی از وجه نیست که این اشکال باشه، زیرا همانطور که گذشت ظاهر اخبار منبلغ صرفاً اجر را ثابت می کنند، نه استحباب را، که اینو شرح اشکال اول رو مفصلا دیروز دادیم که چه جوریه. حالا شیخ میگن حال باید سوال کنیم که مفاد این روایات آیا صرف اثبات اجر است و اصل اجر و ثواب، یا نه اثبات مقدار ثواب است؟ دو تا احتمال وجود داره. بعضی میگن که آقا مفاد روایت منبلغ اصل اجر رو میرسونه، اصل اجر، یعنی میرسونه که اگر شما بر وفق خبری که بهت رسیده انقیاد بورزی و عمل بکنی ولو در واقع درست نباشد، اگر بر وفقش عمل کنی پاداش به تو داده میشه. بعضی میگن نه، مراد از روایات منبلغ اینه اگر تو منقاد باشی و بر طبق امرت عمل بکنی اون مقداری که تو روایات توصیه شده که اگر مثلا فلان کار رو بکنی دوتا باغ بهت میدم، دیروزم گفتیم روایت منبلغ میگه من اون مقدار رو برای تو تضمین میکنم. اینجا اختلافه، روایت منبلغ کدوم رو میرسونه؟ ظهورش در چیه؟ شیخ میگه ما کار نمیخوایم اینجا تعیین تکلیف بکنیم، در دو بخش هر دوی اینها رو به بحث مینشینیم، لذا اینها رو هر کدوم در دو بخش بحث میکنیم. بخش اول، اگر گفتیم مفاد روایات منبلغ اثبات اصل ثواب و اجر است، کاری به مقدار نداره. خب بالاخره یه شبهه‌ایه که آقا اگر من یه کاری انجام دادم در عالم واقع بر من واجب نبود، آیا بازم به من ثواب داده میشه یا ثواب داده نمیشه؟ در این صورت مفاد این روایات صرفاً تأکید حکم عقل به حسن عمل فرد منقاد است. این روایات چیز دیگری اضافه نمی کنن، همه حکم عقلن. یعنی در واقع اگر این روایات نبودند بازم ما میتونستیم همین حکمو بکنیم. ببینید مفاد روایات منبلغ چیه؟ مفاد روایت منبلغ اینه، میگه اگر تو یه چیزی از طرف مولا بهت رسید که این کار مستحبه یا واجبه، منقاد شدی، مطیع شدی، رفتی چیکار کردی؟ بر وفق اون چیزی که به تو رسیده بود عمل کردی؟ من پروردگار به تو اصل پاداش رو میدم، کار تو حسنه. خب این مفاد، همون مفاد حکم عقل. شما اگر حکم عقلی را بیاید بررسی بکنید، عقل مستقل است به اینکه اطاعت از مولا کار خوبیه. یعنی اگر ما حتی این روایات رو هم نداشتیم، اگر این روایات نمیگو من بلغه او شیء من الثواب و عمل بکنه و بعدش معلوم بشه اشتباه گفته شده ما پاداش بهش میدیم، اگر این نبود انقیاد که بود، انقیاد شما که بود، عقلم مستقل دیگه. به اینکه تو اگر اطاعت مولا بکنی خب مولا خوشش میاد، بنده اگر مولا باشم یه عبدی داشته باشم ببینم این عبدم از صمیم جان و از صمیم قلب خیال کرده من یه چیزی دوست دارم، رفته برام گرفته آورده، من خوشم میاد. عقل میگه کارش حسنه. پس مفاد این روایات صرفاً و صرفاً تأکید حکم عقل میشه. پس اینجا حکم پیدا میکنه این روایات، پس این روایات حکم مساویه با حکم عقل. حالا سوال اینه، آیا این حکم، حال سوال این است که آیا این حکم که از این روایات فهمیده می شود حکمی ارشادی است یا نه مولوی؟ دو تا احتمال است. احتمال اول، حکم مستفاد از این روایات حکم ارشادی است. حکم ارشادی یعنی چی؟ یعنی همون حکم عقل رو من دارم میگم دیگه، به عنوان یکی از واجبات شرعیه مورد حساب نیست، یکی از مستحبات شرعیه مورد حساب نیست. حکم مستفاد از این روایات حکم ارشادی است و این روایات مثل آیه من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری است، من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری، در جای خودش ثابت شده که این آیه حکم عقلیه، این آیه ارشادیه، مولوی نیست. ببینید در دو جلسه گذشته یا شاید جلسه گذشته من این رو توضیح دادم، بحث اطیع الله و اطیع الرسول یکی از بحث‌های مهمی که در مورد آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر مطرحه اینه که آیا این حکم حکم مولویه، یعنی حکمی است که خداوند به ما و مولا آمده و این حکم رو مطرح کرده. اگر اینطور باشد نمیشه، اصلا معقول نیست. ببینید شما خدا را واجب، حکم مولوی اینه، خوب دقت کنید اینو بفهمید به دردتون میخوره. حکم مولوی اینه، ما خدا را به عنوان مولا قبول میکنیم، قبول میکنیم حرفشو باید گوش بکنیم، بعد خداوند یه امری به ما میکنه، میگه نماز بخون، بنده این حکم را چون مولای من گفته و من میدانم باید از مولا اطاعت بکنم، این حکم را بر وفقش عمل میکنم، میرم نماز بخونم. اما حالا آیه اومده بگه از خود خدا اطاعت کن. اگر این حکم مولوی باشه باید بنده قائل این اطیع الله، اون کسی که میگه از خدا اطاعت کنم، مولا بدانم، واجب الاطاعه بدانم که اگر امری کرد بگم چشم قبول میکنم. این آیه میخواد وجوب اطاعت خدا رو ثابت کنه. کی گفته؟ خود خدا گفته. شما مثل که بنده بیام به شما بگم شما از من اطاعت کن، تو میگی بی خود کردی گفتی، من که وظیفه ندارم از تو اطاعت بکنم، که لذا همین جمله تو رو هم گوش نمی کنم. یا من به شما بگم آقا پاشو برو مثلا دراز نشست کن، میگو بی خود کردی، من که واجب نیست از تو اطاعت کنم، که تو اول ثابت بکن که من باید از تو اطاعت بکنم، بعد وقتی ثابت کردی که من باید از تو اطاعت کنم، بله اگر گفتی دراز نشست کن من میکنم. یا در اونجایی که میگم از من اطاعت کن، تو میگی خب تو چه کاری که به من بگی از من اطاعت کن. در اینجا که خداوند میگه من یطع الله و رسوله، بهش پاداش داده میشه. یا بالاتر از اون، اونجایی که میگه اطیع الله و اطیع الرسول، این نمیتونه حکم مولوی باشه، چون هنوز همین آیه میخواد اثبات مولویت خدا رو بکنه. پس خود خدا اومده گفته از من اطاعت کن، عجب اول کلامه، من میخوام بدونم از تو باید اطاعت کنم یا اطاعت نکنم. خودت نعوذ بالله اومده گفته از من اطاعت کن، حرف خود اول کلامه که من میخوام حرف تو رو گوش کنم یا نکنم. به حرف خودت که نمیتونم اطاعت، ولی منم میام به شما میگم آقا از من اطاعت کنید، شما میتونید گوش کنید به حرف من؟ نه. میگه تو چیکار هست؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، یکی خدمت خدا میگه آقا تو اول ثابت بکن من بعد از تو اطاعت کنم، همین امرت هم اطاعت میکنم، تو میخوای به واسطه همین امر وجوب اطاعت رو ثابت کنی. لذا در جای خودش بحث مفصل کلامی است که امثال این آیه اطیع الله و اطیع الرسول، امثال آیه من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار الخ، امثال این آیات ارشادیه. یعنی بنده قبلش عقلم حکم میکنه که اگر خداییست خلق کرده منو آفریده، اگر حرفی زد بنده باید گوش کنم. حالا هم که میگه اطیع الله، اینم حکم، هم حکم عقل منه، تأکید نسبت به حکم عقل منه. حالا در ما نحن فی هم همینه، میگیم این آیا این روایات من بلغه شیئون من از ثواب، عقل میفهمه اینو، عقل میفهمه اگر تو انقیاد نسبت به مولا داشته باشی، اطاعت نسبت به مولا داشته باشی، عقل میفهمه که اگر همچین کاری داشته باشی خدا بهت پاداش میده، چون بخش اول ما بخش اصل ثوابه، اصل ثواب رو عقل میفهمه. عقل میفهمه اگر تو کارو به واسطه انقیاد کاری بکنی این حسنه. نه دیگه، نه، به موضوع به این معنا که ما اینجا مشکل حل نمیشه، الان میگم چون حکم ارشادیه، امر درست نمیشه. ما برای اینکه قصد غربت بکنیم باید امر مولوی داشته باشیم، امر ارشادی حکم عقله، باهاش نمیشه قصد غربت کرد. خب این آیه، این روایات مثل آیه من یطع الله و رسوله و جنات، خب ولی فرق داره با این روایت، با این تفاوت، با این تفاوت که آیه دلالت دارد بر ثواب بر اطاعت حقیقیه آیه چی میگه؟ میگه تو اگر از پیغمبر، از خدا اطاعت کردی، یعنی چی؟ یعنی امری اونا کردن، تو اطاعت کردی. اطاعت حقیقیه، یعنی بنده امر را بدانم اطاعت کنم. ببین میگن اطاعت حقیقیه، اطاعت حقیقیه یعنی بنده امر را بدانم، امر را بدانم اطاعت کنم. این آیه اینو میگه، میگه اگر خداوند به تو دستوری داد و تو فهمیدی، رسول به تو دستوری داد و تو فهمیدی، اینجا بیا و اطاعت کن، منم ثواب بهت میدم. یدخل ها جناتن تجری. اما روایات دلالت دارند بر ثواب بر اطاعت حکمیه. این روایات مفادشونه میگه اگر نبود در واقع امری، تو خیال کردی امر هست ولی بازم اطاعت کردی، این در واقع اطاعت نیست. اطاعت، اطاعت یعنی امری باشه بنده اطاعتش کنم، اینجا که امری نیست، پس در واقع اطاعت حقیقیه هم نیست، اما در حکم اطاعت بنده خیال کردم که تو امر کردی دیگه، خیال کردم که تو امر کردی، بر وفق همین امرم رفتم و چیکار کردم؟ عمل کردم. خب وقتی این طور باشه این روایات، ولی فرقی نمیکنه در اصل ماجرا اینها. در بخش اول ما معتقدیم که فقط و فقط اثبات اصل ثواب میکنه روایت من بلغ، میشه مفاد این روایات صرفا تاکید حکم عقله. وقتی این طور شد حکم حکم ارشادی میشه، وقتی حکم ارشادی شد دیگر حکم مولوی در کار نیست و مستحب مولوی ساخته نمیشود و امر مولوی نیست. خب وقتی امر مولوی نیست قصد غربت ممکن، وقتی قصد غربت ممکن نیست عمل عبادی ممکن نیست، پس احتیاط ممکن نیست. یادمون نره کل بحث ما که یه هفته است مشغولشیم این بود که ببینیم آیا احتیاط رجحان دارد کل حال، حتی اگر اون چیزی که مشکوک هست عبادت باشه یا نه. خب وقتی اینا رو همه رو که داره هم قرار میدیم میفهمیم اگر ما قائل به این بخش بشیم و قائل به این احتمال بشیم، احتمال اول، قائل به این احتمال بشیم نشد احتیاط ممکن نشد، چون مفاد این روایات صرفاً و صرفاً مفاد این روایات وجوب ارشاد، استحباب ارشادیه، استحباب ارشادی هم امر درست نمی کنه، حکم عقله. میگه خدا خیر بده اگه کاری کردی، این کار کار حسنیست و خداوند به تو پاداش خواهد داد. اما احتمال دوم، بگه آقا تو همین بخش میگه بله ما قبول داریم روایات من بلغ اثبات اصل ثواب میکنه، ولی احتمال دوم، نه احتمال دوم قبول داریم اثبات اصل ثواب میکنه، در اینجا گفتیم احتمال اول اثبات اصل ثواب میکنه، ولی اثبات اصلش هم به وسیله حکم ارشادیه، یعنی حکم مولوی در کار نیست. احتمال دوم، حکم مستفاد از این روایات، مستفاد از این روایات حکم مولوی باشد. بگو آقا بله این روایت چی رو میرسونه؟ این روایت میرسونه که اگر کسی بر وفق اون چه که خیال میکنه واجبه یا مستحبه عمل بکنه، اصل ثوابش ثابت میشه. این روایت فقط اصل ثواب را، نه مقدار ثواب را، اصل ثواب را شامل میشه. ولی این روایات به ما میگن ثواب داره و کسی که این کار را بکنه مستحب کارش. مستحب یعنی مستحب تکلیفی، مستحب یعنی در لوح محفوظ نوشته شده یکی از مستحبات الهی عمل بر وفق واجب و مستحب خیالیه. خب اونجا گفتیم مثل آیه من یوت الله و رسوله میمونه، اینجا میگیم که و این روایات مثل روایت من سرح لحیته فلهو کذا میماند، مثل این روایت میمونه. توضیح باید بدیم، ببینید توضیح. فقها غالبا وقتی به امثال روایت من سرها الی آخره میرسند، این روایات این امثال این روایات خصوصیتشون چیه؟ خصوصیت این روایات اثبات ثواب بر عمل فلانی است، یعنی فلان عمل بر فلان عمل است. این روایات خصوصیت این روایات اثبات ثواب بر فلان عمل است. توضیح این که فقها غالبا وقتی به امثال روایت من سرها میرسند، روایاتی که آمده و ثوابی رو برای یک کاری اثبات کرده، من سرها لحیتا این کسی که ریشش رو چکار کنه؟ شونه بکنه، صاف کنه. خب روایت میگه کسی که ریشش رو صاف بکنه پاداش داره، فلهو کذا، مثلا اینقدر پاداش بهش داده میشه. حالا فقها غالبا وقتی به امثال روایت من سرها میرسند، وقتی میبینند که بر عملی ثواب جعل شده، از آن استحباب آن عمل را استفاده میکنند. لذا توضیح المسائل که باز بکنید میبینید نوشته از مستحبات شانه کردن ریشه، که مرحوم امام هر وقت از جلو آینه رد میشدن این ریششون رو چکار میکردن؟ شونه میکردن. یک از مستحبات شانه کردن ریشه. خب خصوصیت این روایات اثبات ثوابه. فقها هم هر وقت میبینن که جایی یک روایتی آمده یه ثوابی رو برای یه چیزی قرار داده، استحباب را فهمیدن. پس علما و فقها از اثبات اجر چی رو نتیجه گرفتن؟ آفرین، استحباب عمل را، استحباب مولوی را. خب ما پس چه گناهی کردیم؟ ما میگیم این روایات من بلغ اثبات اجر میکنن بر عمل خیالی، درسته؟ و روایات من بلغ اثبات اجر میکنند بر اطاعت حکمی. خب ما بیایم از این اثبات اجر چی رو استفاده بکنیم؟ استحباب رو. دیگه بهتر از این من بلد نبودم مطلب رو بگم جا بیفته. همونطور که این روایت من سرها لحیته ازش علما آمدن استحباب رو میفهمیدن، خب ما اومدیم از این من بلغ او شیء من الثواب استحباب اطاعت حکمی رو فهمیدیم. خب لذا گفتیم مفاد این روایات اثبات اصل ثوابه، ولی ما از اثبات اصل ثواب مستحب بودن عمل رو پی میبریم بهش. خب معلوم شد بنده به من رسید رؤیت هلال واجبه، بنده میخوام احتیاط بکنم، قربتن الله قربت، قصد قربت بکنم، روایت من بلغ میگه تو اگر این کارو کنی پاداش داره. همین که اثبات شد پاداش، علما در جاهای دیگه آمدن از صرف اثبات پاداش چی رو فهمیدن؟ مستحب بودن. خب پس من میفهمم واقعا این کار چیه؟ مستحبه. دعا در رؤیت الهلال مستحبه، امر استحبابی داره، قربتن الله دعا میکنم عند رؤیت الهلال. تمام مشکلات چی شد؟ حل شد. شیخ میفرماید نه، اینطور نمیشه، داد بزنید بالا برید پایین بیاید فایده ای نداره. جواب شیخ میگوید احتمال دوم محتمل نیست، احتمال دوم به درد نمیخوره، بله، که بتونیم ما ازش استحباب، زیرا چون تمام حرف شما قیاس بود دیگه، گفتید علما هر جا دیدن عملی بر عملی ثواب جعل شده ازش استحباب فهمیدن، ما هم در روایت من بلغ بر عملمون ثواب جعل شده، ما هم استحباب این رؤیت الهلال را میفهمیم. شیخ میفرماید احتمال دوم محتمل نیست و روایات من بلغ با روایات من سرح متفاوت است. اینا دو جورن، خوب دقت کنید. روایات من سره و امثالش دیگه، یعنی هر روایتی که بر یه کاری ثواب جعل داده. در روایات من سره جعل ثواب بر نفس عمل شده، یعنی شارع اومده گفته مرتب کردن ریش، خود این مرتب کردن ریش مستحب است، جعل ثواب بر خود این فعل نفس العمل تعلق گرفته، در حالی که در روایات من بلغ جعل ثواب بر اطاعت است نه نفس عمل. یعنی من دقت کنید، تو روایت میگه من بلغ او شیئا من الثواب فعمله به خاطر این اطاعتش و به خاطر انقیادش و به خاطر مطیع بودنش ما بهش پاداش میدیم، ما بهش ثواب میدیم دیگه. این روایت من بلغ مفادش این بود. جعل ثواب بر چی شده؟ جعل ثواب بر اطاعت شده. وقتی جعل ثواب بر اطاعت شد یعنی جعل ثواب بر خود این فعله نشد. شما بله بیاد استفاده کنید بگید ما اطاعت مطلقا مستحبه، که ما اصلا بالاترش میگیم اطاعت واجبه، واجب عقلی هم هست، اما نمیتونید بگید خود این عمل رؤیت الهلال هم مستحبه، چون جعل ثواب بر همین رؤیت الهلال نشده. در اخبار من بلغ جعل ثواب بر اطاعت شده، این که تو مطیع هستی و اطاعت میکنی این است که باعث پاداش دادن به تو شده، در حالی که در روایات من سرها جعل ثواب بر چی شده؟ بر خود اون عمل شده. خب ببینید میگه جعل ثواب بر نفس عمل شده و ثواب داشتن نفس عمل معلول امر داشتن است. لذا ما به برهان انی، یعنی از معلول به علت، ثواب داشتن نفس عمل رو فهمیدیم. نفس عمل گفتیم پس این نفس عمل امر داره. آمدن فقها آمدن گفتن من سر سلام فلهو کذا، من سر حیات فلهو کذا، کسی که ریشش رو مرتب کنه پاداش داره. از این پاداش فهمیدن این واقعا چیه؟ مستحبه. کسی که نماز در مسجد بخوند فلهو کذا، فهمیدن نماز خوندن در مسجد مستحبه، چون پاداش بر خود عمل رفته. وقتی خود عمل دارای پاداش شد یعنی که خود عمل دارای امره، ما همینو میخواستیم. ولی در ماجرای ما اطاعت هست که مستحب میشه اگر بشه، اطاعت هست که واجب میشه اگر بشه، نه نفس این عمل. و خوب دقت کنید، شما میخواید قصد قربت هنگام چی داشته باشید؟ هنگام اصل اطاعت یا هنگام دعا در رؤیت الهلال؟ میخواد به وسیله این دعا در رؤیت الهلال قصد قربت بکنید دیگه، و دعا در رؤیت الهلال هنوز معلوم نیست امر داشته باشه، هنوز معلوم نیست امر داشته باشه. تمام شد بحثمون. من فقط یه نکته بگم ذهنتون نیاد، همتون الان با خودتون میگید که آقا ما بلوجدان میگیم اگر امر نباشه، یعنی من نمیتونم الان بگم خدایا مثلا اللهم صل علی محمد دعای در رؤیت الهلال بکنم. ما شماها ممکنه در ذات خودتون معتقد به این باشید که قصد قربت لازمش امر نیست. ما الان داریم طبق مبنایی مشی میکنیم که میگه قصد قربت فقط و فقط در جایی ممکنه که امر باشه. ولی حالا اگر شما جلسات اول گفتیم یه مبنایی نه، اگر شما اصلا گفتید آخر آقا قصد قربت کی گفته باید امر باشه، همین که احتمال امر باشه قصد قربت میاد. بله رجاءن اصطلاحاً الان به قول شما، همین که احتمال امر باشه خب میاد، وقتی آمد بندم قصد قربت میکنم، نمازم هم انجام میدم، صلحا و علما هم همین کارا رو میکردن. چرا؟ چون اونها قصد قربت را منوط به امر نمیدونستن. بله ولی اگر قائل شدی که قصد قربت منوط به امره، تمام بحثای دیروز و امروز و فردا مطرح میشه. این تا اینجا متن رو بخونیم، خوب دقت بکنید، 80% حواس به متن، بقیهش به پای تخته، بحث سر و شکلش ساده است تو محض. ببینید عمل ایراد الاول، فل ایراد اول چی بود؟ همون بود که بالای صفحه 155 فرمود که ان ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعي، ثبوت اجر دلالتی بر استحباب شرعی ندارد. اما الايراد الاول فالانصاف انه لا يخلو عن وجه، انصاف این است که خالی از وجه نیست. لان الظاهر من هذه الاخبار کون العمل متفرعا على البلوغ، به خاطر اینکه ظاهر از این اخبار این است که عمل متفرع بر بلوغه، اینی که شما یک کار رو انجام بدید دعا در رؤیت الهلال متفرع بر بلوغه، یعنی که به گوشت برسه. خب و کون بلوغ دایی است بر عمل، اون چیزی که باعث شد تو رفتی کار رو انجام دادی چی بود؟ این بود که به تو رسیده بود. و کون البلوغ دایی است به عمل. و یعید این که بلوغ مهمه، اطاعت مهمه، در روایات تقیید العمل فی غیر واحد من تلک الاخبار به طلب قول نبی، شما عمل رفتی انجام دادی به خاطر طلب کردن قول نبی و التماس ثواب الموعود، رفتی عمل انجام دادی به خاطر التماس کردن ثوابی که وعده داده شده بود. و ما اینو میفهمیم و من المعلوم ان العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب، عقل مستقله به اینکه کسی که به خاطر بلوغ یک مطلبی از ناحیه پیغمبر به او رفته کاری انجام داده، به صرف اینکه احتمال داده یک کاری مطلوب مولاست و امر از طرف مولا داره رفته کار انجام داده، عقل ما مستحق مستقل است به اینکه این مستحق ثوابه، کار خوبی کرده. انقیاده دیگه، اول اصول اول رسائل خوندید، انقیاده. حالا وقتی اینطوری شد و حین ازن شد بریم بخش اول اگر گفتیم مفاد روایات من بلغ اثبات اصل ثوابه، فانکان ثابت به هذه الاخبار اصل ثواب، این شد بخش اول. کل بحث امروز بخش اوله، فردا و انکانت ثابت صفحه 157 وسط صفحه، و انکانت ثابت به هذه الاخبار خصوص و ثواب البالغه، اون بخش دومه که فردا خواهیم خوند، بخش اول امروز خوندیم. فانکانت ثابت به هذه الاخبار اصل ثواب، اینجا دیگه این اخبار کانت مؤکدتن لحکم العقل بالاستحقاق، نوشتم دیگه، اگر گفتیم مفاد روایات من بلغ اثبات اصل ثوابه، در این مورد در این صورت مفاد این روایات صرفا تأکید حکم عقل به حسن عمل فرد منقاد است. حالا بیاییم پایین تر، پس این روایات یه حکمه، حکمشون هم مساوی با حکم عقله. حال سوال این است که آیا این حکم که از این روایات فهمیده میشه یه حکم ارشادیه یا مولوی؟ ارشادیه یا مولوی؟ دو تا احتماله. احتمال اول حکم مستفاد از این روایات حکم ارشادی است، اما طلب و شارع لهذا الفعل، قرار شد حکم شرع این حکم عقل باشه، شارع هم طلب کرده باشه، ولی سوال اینه حالا طلب شرع آیا طلب شارع طلب ارشادی است یا طلب مولوی است؟ احتمال اول یه حکم مستفاد از این روایات حکم ارشادی است، فانکانه احتمال اوله، فانکانه اون طلب شارع، کانه اسمش مورد به طلب شاره، فان کان اون طلب شاره علا وجه الارشاد باشه، ارشاد به چی؟ لعجل تحصیل هذا الثواب الموعود، بر طلب شاره علا وجه ارشاد باشه به خاطر تحصیل این ثواب موعود، یعنی تو چون رفتی تحصیل کردی این ثوابی که به تو رسیده بود، وعده داده شده بود ولو نرسیده بود، پیغمبر نگفته بود ولی بالاخره تو روایاتی بود به تو رسیده بود، به تو وعده داده شده بود، فهو لازم للاستحقاق المذکور، این لازم استحقاق میشه. هم کدام استحقاق؟ استحقاق عقلی. و هو عین الامر بالاحتیاط، این عین امر به احتیاطه، همون امر بحث احتیاط که گفتیم، اگه تو احتیاط بکنی پاداش داده میشه بهت، احتیاط حسنه، همونه که گفتیم. بله و هوه یعنی طلب شارع، آفرین، همون که کانه بهش خورد. و انکان احتمال دوم، ولی اینا رو دیگه من توضیح دادم، دیگر حکم مولوی در کار نیست و مستحبه. و انکان علی وجه طلب شرعی، اما اگر بر وجه طلب شرعی باشه، احتمال دوم حکم مستفاد از این روایات حکم مولوی باشه، طلب شرعی، المعبر عنه بالاستحباب، همون طلب شرعی که بهش استحباب میگن، همون طلب شرعی که امر درست میشه، همون طلب شرعی که باهاش میشه قصد قربت کرد و باهاش عبادت تصحیح میشه. فهو غیر لازم للحکم به تنجز سوال، این غیر لازم از لحکم به تنجز لا، یعنی چی؟ این میخواد اینو بگه، میخواد بگه شیخ داره رد میکنه، شیخ داره رد میکنه، میگه اما اینی که بگی احتمال بدهی طلب شرعی را، اولا بدان اگر ما قائل به تنجز ثواب شدیم لازم نیست قائل به استحباب بشیم، همون اشکال اول. فهوه یعنی این طلب شرعی لازم نیست به حکم، لازم نیست برای حکم به تنجز ثواب، یعنی که اگر تو بخوای قائل به تنجز ثواب بشی، قائل به این بشی که فلانی ثواب داره، لازم نیست که طلب شرعی رو ثابت بکنی و استحباب رو ثابت بکنی، همون مفاد اشکال اول. اشکال اول میگه ما ثواب رو قبول داریم ولی ثواب ربطی به استحباب نداره، چه بسا از باب تفضل باشه، نه که در لوح محفوظ نوشته شده باشه. لأن هذا الحكم تصدیق لحکم العقل به تنجزهی، به خاطر که این حکم تصدیق می شود به حکم عقل به تنجز ثواب. فیشبه قوله تعالی، پس طبق این احتمال، احتمال اول شبیه قول خدا میشه، حکم ارشادیه، درسته شیخ تو ذیل احتمال دوم ذکر کرده ها، ولی این منظورش هم احتمال اول، میگه یعنی اگر تو قائل به حکم ارشادی شدی، شبیه میشه این به همین آیه من یوت الله و رسوله، پس شبیه میشود به قول خداوند متعال و من یوت الله و رسوله یدخله جنات تجری الی آخره الا انه. فرق این دوتا چیه؟ پس اولا شباهت این دوتا چیه؟ شباهت این دوتا اینه که هر دو درست خدا گفته، ولی هر دو حکمشون حکم ارشادیه، حکم مولوی نیست. فرقشون چیه؟ فرقشون آیه دلالت دارد بر ثواب بر اطاعت حقیقیه، روایت دلالت دارد بر ثواب بر اطاعت حکمیه. فقط میگه اینه الا ان هذا، یعنی آیه قول خداوند، وعد علی الاطاعت الحقیقیه و ما نحن فی، یعنی روایات من بلغ، وعد علی الاطاعت حکمیه. اطاعت حکمیه چیه جناب شیخ؟ میگه پای تخته که گفتیم، توضیح دادیم، اطاعت حکمیه یعنی امر نداریم اطاعت کنیم، اطاعت حقیقی یعنی امر را بدانم اطاعت کنم، اطاعت حکمیه یعنی امر را ندانم به احتمال. خب شیخ هم توضیح میده، میگه اطاعت حقیقیه و اطاعت حکمیه. اطاعت حکمیه چیه؟ و هو الفعل الذي يعد معه العبد في حكم المطيع. اطاعت حکمیه اون عملی است که فعلی است که شمرده میشود با اون فعل عبد در حکم. بازم مطیع نمیشه، مطیع جایی که امر باشه من اطاعت کنم، اینجا که امری نیست، خیال کردم امره، بلذا در حکم مطیع میشم. من حیث الانقیاد، از حیث انقیاد، حیث هم که اضافه به مفرد بشه ما معربش میدونیم. خب کسی اشکال میکنه، بریم سراغ احتمال دوم. حکم مستفاد از این روایات حکم مولویه و این روایات مثل روایات من سر لحیته او فلهو کذاست. توضیح این که فقها ها غالبا وقتی به امثال روایت من سر رحم میرسن، وقتی میبینن که بر عملی ثواب جلب شده، از آن استحباب آن عمل رو استفاده میکنن. شیخ میگه بابا توهم نکنی یه وقت این روایات من بلخ شبیه روایات من سر رحم لحیت و هستا. میگه و اما ما یتوهم من ان استفادت الاستحباب شرعی فیما نحن فیه نظیر استفادت الاستحباب شرعی من الاخبار الواردن فی الموارد الكثیره المختصر فيها على ذكر الثواب للعمل مثل قوله من سر لحيته فله كذا فمدفوع. كلش باید با هم خونده بشه. مبتدا خبر. اما اونچه که توهم شده از این که استفاده استحباب شرعی در ما نحن فی که روایات من بلغ باشد مثل استفاده استحباب شرعی از اخباری است که وارد شده است در موارد بسیاری که در اون اخبار اختصار شده است، اکتفا شده است در اون اخبار فقط بر ذکر ثواب برای عمل و علما اومدن استفاده استحباب کردن، ثواب آمده علما استفاده استحباب کردن، چطور میشه؟ خب ما اینجا هم همینه، من بلغ ثواب و ثابت کنه ما استفاده استحباب میکنیم، نظیر قوله مثل قوله یلسه من سر علیه و فلا و کذا. علما اومدن گفتن نگاه کنید این روایت رو، تو این روایت گفته مستحب شرعی است، فقط گفته فلان پاداشو داره، پس علما اومدن گفتن چون پاداش ثابت شد ما استحبابو میفهمیم. اینجا هم همینه، روایات من بلغ پاداش را میرسوند ما استحباب را میرسونیم، میفهمیم. شیخ میگه نه، مدفوع به ان الاستفاده هناک به اعتبار ان ترتب الثواب لا یکون الا مع الاطاعت حقیقتا او حکما، هناک رو بزن به استفاده اخبار من بلغ، در اخبار من بلغ استفاده، در اخبار من بلغ استفاده با نشه استفاده اجر، اینی که ما قائل به اجر میشیم، استفاده اجر میشیم به اعتبار ترتب، به اعتبار این است که ترتب ثواب نمیباشد مگر برای اطاعت. نوشتم دیگه در روایات من بلغ جعل ثواب بر چیه؟ بر اطاعت. اینم همینو میگه لا یکون الا مع الاطاعه، حالا حقیقتا او حکمت بحث بر سر پاداشه، بر اطاعته، برای اینه که تو منقادی، بچه خوبی هستی، عبد خوبی هستی، انقیاد داری، اطاعت میکنی، من به تو ثواب میدم. اما فمرجع تلکل اخبار، اما مرجع تلکل اخبار، تلکل اخبار رو بزن اخبار، چون من سر لحیته مرجع اون اخبار الى بیان ثواب الى اطاعت الله سبحانه به هذا الفعل، مرجع اون اخبار اینه که ثواب میده، اونم به خاطر اطاعت، اصل همه ثواب به خاطر اطاعته، ولی اون چه که اطاعت اینجا ثواب اومده به هذا الفعل ثواب تعلق گرفته، میگه چون تو خدا رو با این فعل داری اطاعت میکنی من به تو ثواب میدم، خودت مرتب کردن ریش ثواب داره من به تو ثواب میدم. فهیه این اخبار تکشف و کشف میکنن ان تعلق الامر بها من الشارع، کشف وقتی شد این فعل پاداش پیدا کرد، نفس العمل پاداش پیدا کرد، کشف میشه این که نفس العمل پاداش داره، یعنی این نفس العمل امر داره، چون پاداش معلول امره در این جاها که خود امر نفس العمل داره، کشف میکند از این که امر به آن از شارع تعلق گرفته. فالثواب هناک، هناک یعنی در اخبار مثل من سرح لحیته لازمون للامر، لازمه امره، معلول امره، یستدل و بهی استدلال می شود به ثواب، علیه بر امر استدلالن انیا، یعنی از معلول به علت می رسیم، روشنه دیگه. و مثل ذالک خب جناب شیخ یه مرحله بالاتر هم یه جمله‌ای میگن یاد بگیریم خوبه، میگه فقط هم فکر نکنید تو استحبابها، اگر یه روایتی اومد گفت اگر تو این کارو انجام بدی من جهنم میبرمت، علما از این استفاده حرام میکنن دیگه، یا اگر که میگفت تو اگر این کارو ترک بکنی من جهنم میبرمت، معلوم میشه استفاده وجوب میکنن ازش دیگه، وقتی مصلحت و مفسده میره در خود عمل قرار میگیره، در حالی که در روایات من بلغ چیه؟ مصلحت مفسده و پاداش میره رو نفس اطاعت، اون چیزی که مهمه اطاعت توه، ولی کار من، فرض کن من مولای عرفی، اون چیزی که برای من مهمه اینه که تو به خاطر دل من این کارو کردی، ولی من اصلا آبگوش دوست نداشتم تو برداشتی آوردی در خونه من. اگر استحباب شرعی رو بخوای بفهمونی قصد قربت لازمه، ولی ممکنه میتونی قشنگ قصد قربت بکنی. اما ثواب الموعود فی هذه الاخبار، اما ثواب وعده داده شده در این اخبار، یعنی در اخبار من بلغ، فهو به اعتبار الاطاعت الحکمیه است، به اعتبار اطاعته، فهو لازمون لنفس عمله المتفرع على السماء، اون اطاعت ثواب لازمه نفس عملی است که متفرع بر سماعه. یعنی میگه من به عملی که تو کردی که اطاعت بود به خاطر اینکه شنیده بودی از طرف من که من این کارو دوست دارم رفتی عمل کرده، من به این کارت پاداش میدم. نفس عملش بوده که اون این عملی که من انجام دادم متفرع بر چیه؟ متفرع است بر سماع. شنیدم یه همچین روایتی از پیغمبر و احتمال صدق هم دادم. ولو لم یرد بهی امرون آخر اصلا، ولی اینکه واقعا امر دیگری اصلا به این نشده باشه، من همین که شنیدم همینو انجام میدم، ولی اینکه اصلا واقعا امری بهش نشده باشه. فلا یدل علی طلب شرعی آخر له، این دلالت بر طلب شرعی دیگری بر همین کار نمی کنه. اطاعت من خوب بوده، من که منقاد بودم آدم خوبی بودم، خدا دوست داره به من اشرفی بده. نعم یلزم من الوعد علی الثواب طلب ارشادی لتحصیل ذاک الموعود، بله لازم میآید از این وعده بر ثواب طلب ارشادی به تحصیل ذاک الموعود. همونطور که طلب ارشادی یعنی همونطور که عقل حکم میکنه، تو اگر احتمال دادی مولای چیزی دوست داره برو انجام بده، این روایت منبلغ هم همونو میرسونه، میگه اگر تو احتمال دادی خدای چیزی میرسونه برو هم کار انجام بده، خدا پاداششو بهت میده. عقلم هم همینو میگفت، میشه ارشادی محض. خب پس توضیح داده میشه آقا پس اینا لغوه. میگه لغو چیه؟ تاییده. ما نمیتونیم هیچ وقت تأکید کنیم تو عمرمون چیزی رو. من نمیتونم چیزی که عقلم میگه به سیل شر تاییدش بکنم. فالغرضو من هذه الاوامر، یعنی بنویسید اوامر منبلغ که اوامر الاحتیاط، احتیاط هم عقل مستقل بود، پس چرا اومده گفته اخوک دینک فهتد لدینه؟ من نمیفهمیدم خودم اخوک دینی فهتد باید به دینم احتیاط بکنم؟ عقل میفهمید دیگه، ولی شارع اومد تأکید کرد. تأیید حکم عقل است و فالغرض من هذه الاوامر که اوامر الهدا تأیید حکم العقل و ترغیب فی تحصیل ما وعد الله عباده المنقادین المعدودین به منزلت المطیعین و تحصیل اون چیزی که وعده داده از خداوند عبادش را. کدام عبادش را؟ عباد منقاد و عبادی که شمرده میشوند به منزله مطیعین، در حکم مطیع. من اگر منقاد شدم در حکم مطیعم، ولی اینکه واقعا هم خدا نخواسته از من باشه. فقط یه نکته رو باید توجه بکنید، بر فرض محال اگر تأمل کردید کتابی نگاه کردید، ما مجبور شدیم اگر اون جمله تو خط 156 فمدفوعون اگر اون او حکمن نبود خیلی کار راحت میشد، ولی چون اون او حکمن آورد من مجبور شدم هناکه رو خط بالایی بزنم به اخبار منبلغ، ولی باید علالقاعده همه اون هناکه و تلکل اخبار و همه اینا رو میزدم به اخبار منصرحه و بعدم به اینجا که میرسید و اما ثواب الموت فی هذه الاخبار میخورد به اخبار منبلغ. اما اون او حکمن که آورد من نتونستم حل کنم، فقط اینطور تونستم حل کنم که باید اونجا رو بزنیم به اخبار منبلغ. لذا اگر رفتید فکر کردید یه حلی پیدا کردید، تونستید یه جوری حل بکنید که متن روانتر از این پیش بره، بیاید بگید ما در خدمتتون هستیم. گفت این چیزیه که به عقل ناقص من میرسه، تا به عقل ناقص شماها چی میرسه؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
دو دقیقه تحمل کنن که راه روی حضور رو بیا بیان.